ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عده‌ای از مخالفان سفارت ایران در هلند را به تصرف خود درآوردند. باراک اوباما استراتژی تازه سلاح‌های هسته‌ای این کشور را اعلام می‌کند. ایران می‌گوید از آمریکا و بریتانیا هم برای حضور در کنفرانس خلع سلاح در تهران دعوت شده است. ساعت 21، شب شما بخیر. 17 فروردین ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 6 ماه آوریل سال 2010 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید و خوش آمدید. الهه روانشاد و حسین قویمی در استودیوی رادیو فردا میزبانان شما هستیم و به شما خوش آمد می‌گوییم. اجازه بدید که به رسم معمول با تازه‌ترین خبرها آغاز کنیم از حسین قویمی.
با درود فراوان، بعد از ظهر امروز عده‌ای از معترضین ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در هلند را در حدود نیم ساعت به تصرف درآوردند. بر پایه گزارش‌ها معترضین 12 جوان ایرانی و هلندی بودند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به اعدام‌ها در ایران شدند. پژمان سلیم، یک شاهد عینی در لاهه، در گفتگو با رادیو فردا در این زمینه چنین گفت:
وارد میشن و بلافاصله پرچم کنونی ایران، پرچم جمهوری اسلامی پایین میکشن و پرچمی با عکس ندا رو به بالا میبرن. این کل حرکت بوده، کاملا صلح‌آمیز و بدور از هر گونه خشونت.
بر پایه این گزارش، ماموران پلیس هلند پس از دقایقی به درون سفارت رفتند و همه معترضان را دستگیر کردند. در خبری دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز استراتژی تازه سلاح‌های هسته‌ای این کشور را اعلام می‌کند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، آقای اوباما اعلام خواهد کرد که سلاح‌های هسته‌ای این کشور در آینده تنها با هدف بازداشتن یا پاسخ به حملات هسته‌ای به کار خواهد رفت. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته است که این سیاست شامل کشورهای مانند ایران و کره شمالی نخواهد شد. آقای اوباما همچنین گفته است او به این نتیجه رسیده که ایران در مسیر دستیابی به توانایی تولید سلاح‌های هسته‌ای گام برمی‌دارد. آمریکا همچنین با اتخاذ سیاست تازه دیگر هیچ نوع سلاح هسته‌ای جدیدی نخواهد ساخت. در خبر دیگر، به گفته رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ایران از مقام‌های رسمی 60 تا 70 کشور از جمله آمریکا و بریتانیا هم و همچنین سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حضور در اجلاس خلع سلاح در تهران دعوت کرده است. در همین حال وزارت خارجه چین امروز گفت این کشور هنوز تصمیم به شرکت در اجلاس تهران نگرفته و در حال بررسی دعوت ایران است. از سوی دیگر، آمریکا از اقدام ایران انتقاد کرده و گفته است که اگر ایران واقعاً علاقمند به عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، بهتر است با جامعه جهانی برای روشن شدن اهداف برنامه هسته‌ای‌اش همکاری کند. خانم روانشاد،
با سپاس از حسین قویمی که تازه‌ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله خواهید شنید. انتظار می‌رود رئیس جمهوری آمریکا به گونه‌ای بی سابقه زرادخانه‌های اتمی آمریکا را کاهش دهد. دیدارهای معنادار نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی. عده‌ای از معترضان به دولت جمهوری اسلامی ساختمان سفارت ایران در هلند را به مدت 30 دقیقه به تصرف خود درآوردند. گفتگویی داریم با یک شاهد عینی. صندوق بین المللی پول از امکان جهش تورمی در ایران در سال جدید خبر می دهد. نظر یک اقتصاددان را جویا شده ایم. همه اینها و بیش از این در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. انتظار می رود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به گونه‌ای بی سابقه زرادخانه های اتمی آمریکا را کاهش دهد. باراک اوباما سال گذشته در پراگ، پایتخت جمهوری چک، اعلام کرد که جهانی عاری از سلاح هسته‌ای را باور دارد، دیدگاهی که جایزه صلح نوبل را برایش به ارمغان آورد. نادره وکیلی.
باراک اوباما در چارچوب قرارداد کاهش سلاح‌های هسته‌ای واشنگتن مسکو که این هفته در پراگ پایتخت جمهوری چک امضا خواهد شد، هزاران سلاح هسته‌ای آمریکا را از دراتخانه‌های این کشور خارج خواهد کرد. قرارداد جدید از همکنون خواهان کاهش کلاهک‌های هسته‌ای هر دو کشور به 1550 فروند شده است که یک سوم ذخیره تسلیحات اتمی موجود است. علاوه بر این، کاخ سپید در حال حاضر سرگرم بررسی خارج کردن سلاح‌های تاکتیکی مستقر در اروپا و از جمله آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند و ترکیه است. بازنگری جدید در سیاست استفاده از سلاح‌های اتمی آمریکا توسط دولت اوباما حاکی از این است که این سلاح‌ها صرفاً عامل بازدارندگی خود را حفظ خواهند کرد. در بازنگری تازه همچنین ساخت هر گونه سلاح هسته‌ای جدید در آمریکا انکار شده است. بر اساس سیاست جدید، هر گونه استفاده از سلاح هسته‌ای علیه کشورهای غیر اتمی رد شده است، در حالی که سیاست پیشین آمریکا استفاده از سلاح اتمی را در برابر حمله شیمیایی و بیولوژیکی مجاز می‌شمرد. در بازنگری جدید اما کشورهایی که از مقررات پیمان منع گسترش موسوم به NPT پیروی نکرده و یا نمی‌کنند مستثنا خواهند بود. رئیس جمهوری آمریکا به روشنی تصریح کرده است سیاست جدید استفاده از سلاح اتمی آمریکا شامل دو کشور ایران و کره شمالی نخواهد شد. بازنگری جدید در سیاست استفاده از سلاح اتمی آمریکا در حالی اعلام می‌شود که قرار است هفته آینده رهبران 40 کشور جهان به منظور شرکت در کنفرانس ایمنی سلاح‌های اتمی وارد واشنگتن شوند.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که انتخابات پارلمانی این کشور روز ششم ماه مه، یک ماه دیگر، برگزار خواهد شد. آقای براون امروز بر طبق سنت همیشگی با حضور در کاخ باکینگهام از ملکه الیزابت خواست تا فرمان انحلال دوره جاری پارلمان را صادر کند. سیاست اقتصادی دولت برای مقابله با بحران مالی جهانی و اثرات آن در این کشور موضوع اصلی مبارزات انتخاباتی است. حزب کارگر در 13 سال گذشته قدرت را در بریتانیا در دست داشته است. با انجام تشریفات انحلال پارلمان، مجلس عوام بریتانیا آخرین جلسه دوره کنونی خود را روز دوشنبه 12 آوریل تشکیل می‌دهد و با صدور فرمان برگزاری انتخابات و گزینش نمایندگان مجلس عوام پس از 3 هفته مبارزات تنگاتنگ انتخاباتی، روند تشکیل دولت جدید به جریان می‌افتد. شهران تبری، گزارشگر رادیو فردا در لندن، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد در مورد این سنت همیشگی در بریتانیا توضیحاتی ارائه می کند.
در اینجا همطور که می دونید روز خاصی رو برای انتخابات سراسری ندارن، مثل مثلا آمریکا که در روز خاصی رئیس جمهور قبلی میره، رئیس جمهور جدید میاد. نخست وزیری که انتخاب میشه در یک دوره وقت داره که اعلان بکنه که چه روز میخواد انتخابات بعدی رو بذاره، و وقتی اون تصمیم رو گرفت اون وقت بعد بره پیش ملکه و مجلس رو منحل بکنه و اون روز رو به کابینه خودش و به رسانه ها اعلام بکنه. این کاری هستش که امروز آقای براون کرده و این اولین باری هستش که آقای براون در انتخابات شرکت میکنه و اگر انتخاب بشه اولین باری هستش که با رأی مردم انتخاب شده.
خانم تبری، آیا درخواست اجازه از ملکه بریتانیا یک تشریفات رسمی هست و یا واقعا ملکه انگلستان این قدرت و توان رو داره که اجازه انحلال پارلمان رو صادر نکنه؟
نه، ملکه هیچ قدرت سیاسی نداره به هیچ عنوان. این فقط و فقط مسئله تشریفاتی هستش و یک سنتی هستش که به این شکل حفظ میشه.
خانم تبری، آیا پیش بینی در مورد نتیجه انتخاباتی که قرار هستش که ماه می سال جاری برگزار بشه صورت گرفته؟
که میدونید اینجا دائما سنجش افکار عمومی میشه و سازمان‌های سنجش افکار عمومی از چپ و راست در حال این کار هستند و هر مثلا هفته میگن که احتمال بردن این حزب چقدره، احتمال بردن اون حزب چقدره، و مرتب این رو در اختیار مردم میذارن و این گمان زنی ها رو میکنن. مثلا از 28 مارس ماه گذشته تا حالا، یعنی مثلا ظرف 2 هفته، یکی از این گمان زنی ها این بوده که حزب کارگر 10% از حزب محافظه‌کار عقب تر هستش. بعد چند روز بعدش یک گمان زنی دیگه اومدش که 2% عقب تر هستش. خود انگلیسان میگن این یکی از انتخابات خیلی خیلی مهم و سرنوشت سازه، برای اینکه خیلی دوتا حزب به هم نزدیک هستن و در این حال حزب سوم که حزب لیبرال دموکرات باشه، خیلیایی که از این دوتا حزب سر خوردن به اون حزب میخوان رأی بدن. بعد یک گمان زنی میشه این هستش که شاید یک مجلس معلق تشکیل بشه، به این معنی که هیچ کدوم از احزاب اکثریت کامل نداشته باشند و در نتیجه مجبور بشن که دو تا حزب با هم دیگه ائتلاف بکنن. همونطور که میدونید در انگلستان خیلی این داستان ائتلاف رایج نیست. یکی دو بار بعد از جنگ جهانی دوم این اتفاق افتاد، ولی معمولا طرفدار این هستند مردم که به یک حزب رای بدن و قدرت در دست یک حزب باشه، تمرکز داشته باشه و دلایلش هم فرم اقتصادی این مملکت هست.
خانم طبری، اینطور که در خبرها اومده بود گویا برای اولین بار در تاریخ کشور انگلستان قرار هستش که رهبران سه حزب اصلی انگلستان با هم مناظره تلویزیونی هم داشته باشن.
درسته، این اولین باری هستش که در انگلیس این اتفاق میفته و خودش یه تاریخ ایجاد میکنه. تا حالا هیچ وقت مناظره تلویزیونی نداشتن مثل آمریکا، ولی خب البته در این مناظره تلویزیونی هرچی هم که به هم دیگه بگن هیچ تأثیری در وضعیتش نخواهد داشت و همه در انتخابات شرکت خواهند کرد و مردم آزادانه بهشون رأی میدن.
شهرانه طبری، گزارشگر رادیو فردا در لندن، به پرسش‌های رویا کریمی مجد پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امروز سه‌شنبه، عده‌ای از معترضین ساختمان سفارت ایران در هلند را حدود نیم ساعت به تصرف خود درآوردند. بر پایه گزارش‌ها معترضین 12 جوان ایرانی و هلندی بودند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به اعدام‌ها در ایران شدند. شاهد عینی پژمان سلیم، دانشجوی ایرانی مقیم لاهه، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی در این باره پاسخ می‌دهد.
من خدمتتون عرض کنم که فقط ایرانیان نبودند، بلکه اکثریت افراد تبعی هلند بودند، یعنی افراد هلندی بودند که با جنبش دموکراسی خواهان مردم ایران احساس همبستگی می‌کردند. 12 نفر بودند در مجموع، 8 نفر هلندی بودند و 1 نفر ایرانی، و اینا به طور خودجوش حرکت کردند به سمت سفارت ایران در لاهه، کنترل قسمت از سفارت رو به دست بیارن.
بعدی از سفارت رو کنترلش رو به دست آوردن.
اینا وارد اونجا شدن، بلافاصله درها رو قفل کردن که پلیس نتونه وارد بشه، وارد سفارت شدن. اینو من جا داره که عرض بکنم که کاملا مسالمت آمیز بوده، بدون هیچ گونه خشونت وارد میشن و بلافاصله پرچم کنونی ایران، پرچم جمهوری اسلامی پایین میکشن و پرچمی با عکس ندا رو به بالا میارن. این کل حرکت بوده کاملا صلح‌آمیز و بدور از هر گونه خشونت.
جدا از این که حالا این حرکت رو شما عنوان میکنید که مسالمت آمیز بوده، ولی بنا بر قوانین بین المللی اصولا تسخیر سفارت یا اعمالی از این دست به هر حال خلاف قانون تلقی میشه.
بله کاملا درسته، از لحاظ کنوانسیون وین که کنوانسیون ضوابط دیپلماتیک است، این کار خلاف قانونه و به اصطلاح محوطه سفارتخانه به عنوان محوطه خاک اون کشور تلقی میشه و من با این موضوع موافقم، این کار خلاف قانونه. ولی به هر جهت این یک حرکت سمبولیک و حرکت نمادین بوده و این حرکت خودجوشی بود از عده از جوانان و دانشجویان غالبا هلندی، 8 نفرشون هلندی بودن. و خب از اونجا که شما میگه خلاف قوانین بین المللی، منم با شما موافقم، خلاف قوانین بین المللی.
الان وضعیت این افرادی که سفارت رو تسخیر کرده بودن به چه صورتیه؟
این افراد همونطور که خودتون متذکر شدین به اساس قوانین جزایی هلند مرتکب جرم شدن و جرمش هم این بوده که به اصطلاح به طور غیرقانونی وارد یک سفارتخانه شدن و مدتی کار اون سفارتخانه مختل کردن و این افراد بعد از اینکه توسط دولت هلند دستگیر شدن و به ایستگاه پلیس منتقل شدن. اینها احتمال داره که یا تا 6 ساعت اداره پلیس میتونه اینها نگه داره، ولی اگر چنانچه علی تحقیقات بیشتر مجددا حضورشون لازم باشه تا 3 روز هم میتونن اونجا بمونن. ولی خب از اون لازم در محکمه این موضوع که این حرکتی حرکت سمبولیک بوده، بدون از خشونت بوده و حرکت سمبولیک سیاسی بوده، مطمئنا مورد نظر قاضی خواهد بود و احتمال داره که قاضی با توجه به این موضوع این افراد تبرئه بکنه.
امروز سه‌شنبه، عده‌ای از معترضین ساختمان سفارت ایران در هلند را حدود نیم ساعت به تصرف خود درآوردند. پژمان سلیم، دانشجوی ایرانی مقیم لاهه، به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
ایران با خرید یک فروند قایق ساخت بریتانیا که سرعت فوق‌العاده‌ای دارد، این نگرانی را در غرب ایجاد کرده است که تجهیز این قایق به اژدرهای روسی می‌تواند تهدیدی جدی برای تردد ناوهای آمریکایی در خلیج فارس باشد. در این رابطه روزنامه فاینانشال تایمز در لندن گزارشی دارد که برگردان چکیده از آن را از همکارم حسین آریان می شنویم.
روزنامه فاینانشال تایمز لندن می نویسد به رغم کوشش دولت اوباما برای جلوگیری از دسترسی سپاه پاسداران به این قایق که برادستون چالنجر نام دارد، ایران این قایق را که کارایی و سرعت فوق‌العاده‌ای دارد خریده است. قایق برادستون چالنجر را که 16 متر طول دارد یک شرکت قایقسازی بریتانیایی ساخته است که بخش مهمی از سرمایه لازم برای اجرای این پروژه را یک شرکت دفاعی آمریکایی تأمین کرده است. نیروی محرکه این قایق را دو موتور کاترپیلار ساخت آمریکا با قدرتی معادل 20,000 اسب بخار تأمین می کند و حداکثر سرعت این قایق 71 گره دریایی است که معادل 132 کیلومتر در ساعت می باشد. ایران در سال 2005، 5 سال پیش، تلاش کرد تا این قایق را بخرد. سالی که یک تیم ورزیده قایقرانی توانست در یک مسابقه سرعت با استفاده از قایق برادستون چالنجر دور جزیره بریتانیا را برای اولین بار طی 27 ساعت و 10 دقیقه طی کند. پس از این مسابقه ایران سعی کرد قایق مذکور را از طریق یک واسطه خریداری کند، ولی وزارت بازرگانی و صنایع بریتانیا از این کار جلوگیری کرد. در نهایت این قایق به فروش رفت و پس از دو بار دست به دست شدن در ژانویه سال 2009، یعنی 15 ماه پیش، قایق برادستون چالنجر به وسیله یک کشتی تجاری ایرانی با پرچم هنگ کنگ به نام دیپلمات از بندر دوربان آفریقای جنوبی به بندر عباس فرستاده شد. روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد وزارت بازرگانی آمریکا با اطلاع از این موضوع و نگرانی از دستیابی سپاه پاسداران به این قایق از مقام‌های آفریقای جنوبی خواست تا از انتقال قایق برادستون چالنجر به ایران جلوگیری کند، ولی نتیجه‌ای حاصل نشد. این روزنامه در ادامه می‌گوید فکس ارسالی آمریکا به آفریقای جنوبی درباره این قایق به علت اینکه در تعطیلات آخر هفته ارسال شده بود مورد توجه مقام‌های آفریقای جنوبی قرار نگرفت و با اینکه واحدهای ویژه آمریکا برای رهگیری کشتی تجاری ایرانی در حال آماده باش بودند، ولی در نهایت به دلایل نامعلومی هیچ عملیات نظامی صورت نگرفت و قایق برادستون چالنجر به ایران حمل شد. نگرانی عمده آمریکا از دستیابی سپاه پاسداران به این قایق فوق‌العاده این است که تجهیز این قایق به اژدر اشکوال روسی که ایران آن را هوت می‌نامد می‌تواند تهدید جدی برای ناوهای آمریکایی باشد که در خلیج فارس حضور دارند. ایران در آوریل 2006، نزدیک به 4 سال پیش، این اژدر را آزمایش کرد که سرعتی معادل 360 کیلومتر دارد که چند برابر سرعت اژدرهای معمولی است. ناظران نظامی میگویند سپاه پاسداران با کهنه شدن قایق‌های تندرو واحدهای دریاییش که سالها پیش از سوئد، کره شمالی و چین دریافت کرده بود، به دنبال دستیابی به قایق‌های پیشرفته با سرعت زیاد است و قایق‌های از نوع برادستون چالنجر در صورتی که به اژدرهای پیشرفته مانند اشکوال مجهز شوند می‌توانند تهدید جدی برای ناوهای آمریکایی باشند که در آب‌های محدود خلیج فارس رفت و آمد می‌کنند.
گزارش حسین آریان را می‌شنیدید که چکیده‌ای بود از آنچه که روزنامه فاینانشال تایمز لندن گزارش داده بود. صندوق بین المللی پول در گزارشی درباره اوضاع اقتصادی ایران از امکان جهشی تورمی در سال 1389 خورشیدی خبر داده است. درباره گزارش صندوق بین المللی پول، شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می‌دهد.
گزارش طبق اصل 4 صندوق بین المللی پول به تناوب 2-3 سال برای هر کشوری صادر میشه. در مورد ایران اینها میان و یک تحقیق میکنن و بعد باید این گزارش رو به دولت نشون بدن و بعد باید دولت موافقت بکنه. بنابراین باید واقعیت رو از لابلای سطور خوند.
آقای فاطمی، اگر از لابلای سطور هم بخوایم بخونیم چه چیزی رو میشود دریافت؟
این متن 43 صفحه است و در این 43 صفحه بسیار مطالب جالبی گنجونده شده. مهمترینش اختلافیه که وجود داره بین صحبتهایی که مقامات حکومتی در تهران راجع به اقتصاد کردن و واقعیتی که ما در این گزارش میبینیم.
آقای فاطمی، برای مثال ممکنه به چند نمونه از این تفاوت‌های اشاره‌ای داشته باشید؟
بله، فاحش‌ترین اشارهش همون راجع به نرخ رشده. چند روز پیش آقای احمدی‌نژاد صحبت از رشد 6.7% میکرد، در حالی که اینها میگن نرخ رشد بین 2-2.5% هست برای اقتصاد ایران و در حال نزوله. یا مثلا راجع به تورم، تمام مدت سال پیش آقای احمدی‌نژاد راجع به تورم بین 10-15% حرف میزد، اینها میگن نرخ تورم ایران در سال گذشته 30% بوده. اینها تمام نشون میده که چقدر واقعیت با حرفایی که آیون میزنن تفاوت داره.
آقای فاطمی، گذشته از برخی جنبه های این گزارش صندوق بین المللی پول یا گفته های دیگر اقتصاددانان، آنچه که برای مردم ممکنه مفهوم باشه یا اهمیت ویژه داشته باشه بحث تورم و گرانی هست. صندوق بین المللی پول در این باره چی میگه؟
در این مورد میگن که در 12 ماه گذشته تورم در ایران بیش از 30% بوده و ما میدونیم که در تمام این مدت دولت بانک مرکزی رو مجبور میکرد که در این مورد ارقام بسیار بسیار کوچکتری رو بگه، ولی اینها اومدن و امروز میگن تورم یک سال گذشته بیش از 30% بوده. حالا اینکه در آینده چی باشه قابل پیش بینی نیست.
پس بنابراین آنچه در گزارش صندوق بین‌المللی پول اومده با گفته های مردم عادی همخوانی بیشتری داره که میگن واقعیت رو ما تو قیمت های روز جستجو میکنیم.
کاملا همینطوره.
و آقای فاطمی، درباره وضع بانک ها هم شما اشاره ای داشتید.
در قسمت 7 این گزارش یکی از تکان دهنده ترین مطالبی که ما در این گزارش میخونیم وضع اسفناک سیستم بانکی ایرانه که اینها میگن به علت سیاست غلط اعتباری و فشاری که روی این بانک ها آورده شده اینها قرض هایی دادن که هیچ وقت وصول نخواهند کرد و به این دلیل بانک های ایران الان در وضع بسیار بسیار مشکلی قرار دارن. به قول خودشون بهش میگن نان پرفورمینگ لون، یعنی اون هایی که به هیچ وجه نه اصل رو میپردازن و نه بهره رو، و بانک ها رو در معرض خطر بزرگی و شکستگی قرار دادن.
شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، به پرسش های علیرضا کرمانی پاسخ میداد. و اما نمایندگان اصلاح طلب مجلس کار خود را در سال جدید با دیدارهای عجیب اما معنادار آغاز کردند که میتواند به اعتقاد تحلیلگران سیاسی در روزهای آینده زمینه ساز تحولاتی شود. آرش حسنیا از رادیو فردا گزارشی دارد از این دیدارهای چهارگانه فراکسیون اقلیت مجلس.
موضوعات یکسان است، اما محتوای مباحث مطرح شده، میزبانان و میهمانان متفاوت. در حالی که تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس به دیدار محمود احمدی نژاد رفته بودند، نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت مجلس و تعدادی از مسئولان پیشین جمهوری اسلامی ایران ترجیح دادند تا به دیدار کسانی بروند که این روزها در تریبون‌های رسمی کسی ابایی ندارد که از آنها به عنوان سران فتنه یاد کند. بر اساس گزارش سایت‌های خبری، در دیدار نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس با میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و آیت الله هاشمی رفسنجانی، بحث‌های پیرامون مسائل روز به ویژه برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها رد و بدل شده است. اما اهمیت این دیدارهای نوروزی در چیست؟ این پرسش را از سراج الدین میردامادی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران می‌پرسم.
فعالیت‌هایی که فراکسیون اقلیت مجلس انجام داد و دیدارهایی که با آقایان موسوی و کروبی، خاتمی و هاشمی که از طرف حاکمیت به عنوان سران فتنه خونده میشه، فضای امنیتی و ارعابی که در اطراف این دو نفر از رهبران اعتراضات وجود داشت رو به نوعی شکستن و به عنوان جمعی از نمایندگان مجلس که بخشی از حاکمیت محسوب میشن، این فضای ترس و رعب و رفتن و دیدار کردن با اونها رو فرو ریختن و با این ملاقاتشون نشون دادن که این دو نفر همچنان افرادی هستن که رفت آمد به اونها میتونه دارای هزینه دستگیری نباشه، با توجه به مسئولیتی که نمایندگان مجلس از برخوردهای قضایی تا حدودی در نظام جمهوری اسلامی برخوردها هستن. این پیام رو به سایر اقشار و احزاب و فعالان جنبش هم داد که این دو نفر هستند و سران فتنه نیستند و میتونن با بخشی از حاکمیت دیدار و گفتگو داشته باشن و به تلاش‌های خودشون در چارچوب نظام ادامه بدن. اون چیزی که حاکمیت و دستگاه‌های امنیتی به ویژه دستگاه‌های رسانه‌ای سرکوب دنبال می‌کردن این بود که فضای رعب و اتهام‌زنی و انگ رو پیرامون آقایان موسوی کروبی در مرحله اول و در مرحله دوم آقایان هاشمی خاتمی به قدری پررنگ و ترسالود بکنند که خود افراد، گروه‌ها و احزاب و دسته‌هایی که نزدیک به جریان اصلاح طلب هستند هم حتی سراغ اینها نرن و اینها رو از ترس و رعبی که ایجاد شده ترک بکنند و اینها تنها بمونند. ولی عملاً این ترفند دستگاه‌های رسانه‌ای سرکوب موفقیت‌آمیز نبوده.
آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با اعضای فراکسیون اقلیت مجلس ترمیم اختلافات را مهمترین توصیه خود به فعالان سیاسی کشور دانست و اعتمادسازی در فضای سیاسی ایران در سال جدید را اولویتی مهم نامید. آیت الله هاشمی رفسنجانی با توجه به مسائل اخیر در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها، اجرای این طرح با مدیریت صحیح را به نفع کشور عنوان کرد، اما تأکید کرد در اجرای این جراحی ضروری باید به نحوی عمل شود تا موجب نارضایتی مردم نشود. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، نیز در گفتگو با اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت که نمی‌داند امسال چه کسی جوابگوی مسائل اقتصادی و بین المللی خواهد بود که لابلای مسائل سیاسی کشور گم شده است و مطمئناً جامعه و به خصوص طبقات متوسط به پایین با مشکلات بسیاری مواجه خواهند بود. او ضمن انتقاد از شرایط حاکم بر کشور و تحت فشار قرار گرفتن اصلاح طلبان در ماه‌های پس از برگزاری انتخابات، 4 خواسته مشخص اصلاح طلبان را آزادی زندانیان، باز شدن فضای جامعه و غیر امنیتی شدن آن، جلوگیری از تندروی‌ها و دروغ پردازی‌ها و همچنین تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم در آینده عنوان کرد. مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم، نیز در دیدار با اعضای فراکسیون اقلیت مجلس هشتم با اشاره به نحوه بررسی بودجه و لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی گفت که متعجب شده چرا برخی نمایندگان در حالی که هنوز جوهر ابلاغ بودجه خشک نشده به دنبال ارائه متمم و اصلاحیه برای بودجه هستند. او اصرار دولت برای برگزاری رفراندوم و تلاش برای کسب درآمد 40,000 میلیارد تومانی را انداختن توپ به زمین مجلس و ملت توصیف کرد و گفت به احتمال زیاد دولت پس از اجرای این قانون از زیر بار مسئولیت‌های اجرای آن شانه خالی می‌کند. میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران، نیز در دیدار با نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان خاطراتی از آیت الله خمینی تأکید کرد که آیت الله خمینی هیچ تصمیم مربوط به سرنوشت مردم را به تنهایی اتخاذ نمی کرد. او با انتقاد از صدا و سیما در تحریف مشی سیاسی و پخش گزینشی سخنان آیت الله خمینی این رفتار را ویران کردن پایه‌های نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد. نکته مشترک دیدار فراکسیون اقلیت مجلس با این 4 نفر که هواداران تند و تیز دولت از آنها با عنوان سران فتنه یاد می‌کنند، تأکید آنها بر نقش و اهمیت مجلس در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ایران و تأکید آیت الله خمینی بر این نقش پر اهمیت بود که تلویحاً انتقادی است ضمنی به شرایطی که این روزها مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن تحت فشار دولت و توصیه‌های آیت الله خامنه ای برای همکاری مجلس با دولت و تغییر مصوبات مجلس به آن دچار هستند.
دیدارهای معنادار نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در گزارش آرش حسنیا بود از رادیو فردا. و به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. عزیزان، هر کجا که هستید و هر چه که میکنید، خدا نگهدار یکایک شما باد.
جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Breathe. 60 ثانیه با زمین.
بازیافت یکی از مهمترین روش‌های حفظ محیط زیسته و البته در مقیاس‌های کوچک و خانگی هم میشه اون انجام داد. مثلا فکر کنید قراره در آپارتمانی که توی اون زندگی میکنید گیاهان مختلف رو توی گلدون پرورش بدید. خب بهترین راه برای تقویت خاک گلدون چیه؟ مسلمه که اضافه کردن کود به خاک. روی کف یک گلدون بزرگ که کارخونه بازیافت خانگی شما محسوب میشه یه لایه ضخیم خاک بریزید و بعد یک لایه نازک توفاله چای، پوست میوه، اضافه سبزیجات و غیره. بعد دوباره یه لایه خاک و یه لایه پسمانده‌های میوه‌ها و چای و سبزیجات و این کار رو تا بالای گلدون انجام بدید. بعد گلدون رو برای 2 هفته کنار بذارید. بعد از 2 هفته خاک توی گلدون تبدیل به کود گیاهی میشه و میتونید از محتویات اون برای تقویت گیاهان آپارتمانیتون استفاده کنید. این همون کاریه که در مقیاس‌های بزرگتر به صورت صنعتی برای تبدیل مواد قابل بازیافت به کود انجام میدن. بازیافت زباله‌های تر یکی از راه‌های قابل توجه برای کم کردن صدمات زندگی شهرنشینی به محیط زیست انسانی.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
Shut the light. که در کی با قربانیتی تو تو مشاید نگاوانی که در کی در کی در کی با قربانیتی نه کی با قربانیتی اری در کی در کی در کی با قربانیتی شدلم نه هوری لم لن یدی یا خنبن نه شدلم نه هوری لم لن یدی تو تو ما شیطان دقاوی که درکی به قربن یدی تو تو ما شیطان دقاوی که درکی 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 به قربن یدی نه کی به قربن یدی اره درکی 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 به قربن یدی
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
نکنه می ترسی دارم عاشقت میشم نکنه می ترسی دوست دارم
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
باز فردا نگرانی که فردا چه کنی، زیر این بار گرانی که جان را چه کنی، تو ز من سایه مایی که بس آن من از میخواد، آتشی را که ندر جان من از میخواد، روزگار روز مرا پیش فروشی کرده، دل بیدار مرا پیر خموشی کرده، هیچ در دست ندارم که به تو عرض کنم، چه کنم نیست هوایی که دلی تازه کنم،
هیچ در دست ندارم که به